أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. بحثمون در رابطه با اشکالاتی بود که بر مطلق ادله حجیت خبر واحد وارد می شد. دو تا اشکال رو مطرح کردیم، جواب دادیم، رسیدیم به اشکال سوم، که این اشکال سوم در رابطه با خبرهای متعارفی است که در کتب روایی وارد شده به بیانهای مختلف. لذا گفتیم تقریرهای مختلفی برای اشکال سوم هست. تقریر اول رو که بحث انصراف بود دیروز آوردیم و جواب دادیم، گفتن که اونی که از ادله حجیت خبر واحد منصرف به ذهن هست اینه که خبرهای واحد بلا واسطه رو شامل میشه، مع الواسطه رو نه، از اونها انصراف داره. جواب دادیم. امروز میدیم سراغ تقریر دوم این اشکال سوم. در تقریر دومی که برای اشکال سوم مطرحه اینه که باز ادله حجیت خبر واحد خبرهای واحدی رو شامل می شوند که در مورد حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشند. وگرنه اگر خبر در مورد چیزی غیر از حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد، مشمول ادله حجیت نخواهد شد. نمیشه همچین خبری رو حجت قرار داد. هرچند مخبر چنین خبری در بالاترین درجه عدالت باشه. نخیر، باید در مورد حکم شرعی یا موضوع زی حکم باشه. وقتی این چنین شد، از اینجا نتیجه میگیرن بنابراین خبری که به ما میرسد اگر بدون واسطه باشد مشمول این ادله است، اما اگر با واسطه باشد، بین پرانتز داشته باشید، حتی اگر فقط یک واسطه بین ما و مخبر یا بین مخبر و امام علیه السلام وجود داشته باشد، اگر واسطه باشه مشمول ادله حجیت خبر واحد نخواهد شد. چرا مشمول نمیشه؟ مثلا بیان مطلب. فرض کنید در صورتی که شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه با چند واسطه خبری رو از امام صادق علیه السلام نقل کنن. فرض کنید اینجوری بگه حدثنی المفید رحمت الله تعالی علیه قال، مفید گفته حدثنی صدوق رحمت الله تعالی علیه، خود اون صدوق هم قال حدثنی مثلا فلان، قال حدثنی فلان، باز قال حدثنی زراره عن الصادق علیه السلام. اینجا مخبر به ما کیه؟ کسی که خبر رو به ما میگه مخبر شیخ طوسیه. اما چند تا واسطه خورد، مفید یکی، صدوق دومی، فلان اول سومی، فلان دوم چهارمی، زراره پنجمی. با پنج تا واسطه فرض کنید از امام برای ما نقل میکنه. پس شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه این خبر رو با پنج واسطه از امام علیه السلام نقل کرده. اونی که بدون واسطه داره برای امام میگه خبر امام رو با پنج واسطه، اما اون چی که بدون واسطه به ما میگه چیه؟ قال حدثنی المفید، درسته؟ پس و خبر بلا واسطه ای که او نقل کرده عبارت است از حدثنی مثلا المفید رحمت الله تعالی علیه. این حدثنی المفید مخبرون به چیه؟ قال المفید دیگه، درسته؟ و در این قالب مخبرون به در خبر مفید رو به ما نقل کرده است. حالا این مخبرون به در خبر مفید یا خود خبر مفید آیا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعیه؟ نه. در حالی که خبر مفید نه حکم شرعی است و نه در روایات حکمی برای این خبر مترتب شده تا موضوع حکم شرعی باشه. و در سلسله سند همین مطلب تا خبر زراره جاری است و فقط خبر زراره است که از که قول امام رو نقل میکنه میشه حکم شرعی. پس توجه کردید حتی اگر بین ما و امام غیر از اون ناقل کسی دیگه ای باشه اینجا این مشکل پیدا میشه، نه حکم شرعی است اونی که واسطه داره میگه، نه موضوع برای حکم شرعی. در حالی که گفتیم ادله اوجیت خبر واحد حجیت خبری رو که اون خبر حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه رو در بر میگیره. پس تا اینجا بیان روشن شد. اینجا تازه برای اینکه یه مقداری نسبت به بحث دیروز هم نکته ای رو بیان کنیم، میگیم درست است که در تقریر اول که دیروز داشتیم، اگر واسطه اندک باشد، مثلا سه یا چهار واسطه وجود داشته باشد، اونجا اگر واسطه اندک باشه چنین خبری منصرف ادله حجیت نخواهد بود، بلکه مشمول ادله است. ولی در ما نحن فیه نسبت به تقریر دوم، حتی اگر یک واسطه هم باشد از شمول ادله حجیت خارج خواهد شد. این دیگه برای اینکه حسابی روشن بشه که این اشکال اگر قبول بکنیم، از اشکالی که از تقریری که دیروز داشتیم شدیدتر. وقتی این اشکال رو اجمالا توجه کردید، با این اجمالی که گفتم میگم آقا پاسخ این اشکال اینه که اولا از کجا میگید، اولا از کجا قائل به جریان ادله حجیت خبر واحد فقط در خبرهایی که در مورد حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشند شدید؟ این از کجا میگید؟ دیگه وارد بحثش نشیم، چون عمده دلیل در بین این ادله میدونید سیره است، سیره عقلاست. از در سیره عقلا هم شون خبر واحد حجت دیگه، رو هم از این که شرعی باشه یا نباشه خبر ثقه رو حجت میدونم، بس این که شما میگید اینو میگید اصلا مورد قبول نیست. ثانیاً بر فرض که جریان ادله حجیت خبر واحد را به خبرهایی که در مورد حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی هستند اختصاص بدهیم، اگر اینم بپذیریم که اولش نپذیرفتیم، اگرم بپذیریم پاسخ این است که خبرهای با واسطه به یکی از دو صورت لحاظ میشن. این خبر با واسطه گاهی هر مرتبه ای از خبر با قطع نظر از سایر مراتب مورد ملاحظه قرار میگیره. اگر این باشه، مثلا مثل اینکه در مثال فوق فقط خبر زراره را که از مفید نقل کرده مورد نظر قرار می دهیم و کاری به ادامهش نداریم. این باشه بله، اگر این باشه فقط حدثن المفید تا اینجا یه قال حدثن صدوق قال حدثن فلان اینا رو کار نداشته باشیم، این اگر باشه بله در اینجا اشکال وارده در این فرض، در این فرض اشکال وارد است، چرا که چنین خبری در ارتباط با امور شرعیه نیست تا شارع به ما هو شارع آن را حجت قرار دهد. قلم رو به شارع در موارد شرعی خبری رو بخواد حجت بکنه، خبری که در رابطه با امور شرعی باشه حجت میکنه، اینجا بله. اما مراد ما در اخبار مع الواسطه این نیست که نظر رو متمرکز کنیم در یک مرتبه، تمرکز در یک مرتبه از خبر نیست، بلکه هدف این است که از طریق استفاده از این واسطه ها به قول معصوم علیه السلام برسیم که حکمی از احکام شرعی است. لذا هر مرتبه ای از سلسله سند رو در ارتباط با قول معصوم علیه السلام می دانیم. وقتی شد در ارتباط با قول معصوم علیه السلام، بنابراین خبری که دارای واسطه های متعدد است در ارتباط با شارع به حساب میاد. وقتی در ارتباط با شارع به حساب میاد بگید دیگه، نمیتونیم بگیم آقا شارع نمیتونه. وقتی در ارتباط با شارع شد، اینجا میگیم لذا در این فرض اشکال وارد نیست. چرا که چنین خبری در ارتباط با امور شرعی است و شارع به ما هو شارع می تواند در اون دخالت کرده و اون رو حجت قرار بده. نتیجه این که شما میگفتید آقا ادله حجیت خبر واحد، خبرهای واحد مع الواسطه رو شامل نمیشه، ما میگیم ادله حجیت خبر واحد خبرهای واحد مع الواسطه را نیز شامل میشه و آنها را حجت قرار میدهد. بنابراین تقریر دوم اشکال سوم مورد قبول نیست. اشکال به این تقریر وارد نیست و عذر ما را در این زمینه بپذیرید. ما تمام نگاهمون به یه مرتبه نیست، تمام نگاهمون منحصر به خبر شیخ تنها با قطع نظر از بقیه یا خبر شیخ مفید تنها با قطع نظر از بقیه نیست. اینا رو راهی برای رسیدن به قول امام حکم شرعی میدونیم و در ارتباط با حکم شرعی اگر بود قاعدتا شارع در ارتباط با شارع میشه، در قلمرو شارع قرار میگیره و شارع میتونه اونا رو حجت بکنه و ادله حجیت شاملشون خواهد شد. این در واقع اون چه که به عنوان تقریر دوم گفتند و رد کردیم. اما تقریر سوم که بحث دامنداری خواهد بود انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.